ساعت 5 عصر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. عباس عراقچی در پایان دور ششم مذاکرات احیای برجام گفت زمان تصمیم گیری نهایی فرا رسیده است. ابراهیم رئیسی فردا نشست خبری خود را به عنوان رئیس جمهوری منتخب برگزار می کند. و کمیسر حقوق بشر دولت آلمان با ابراز نگرانی از نتیجه انتخابات گفت صدای مردم آزادی خواه ایران را باید شنید. سلام، عصر بخیر. رضا ولی‌زاده هستم با مشروع خبرهای این ساعت. عباس عراقچی امروز در وین محل مذاکرات احیای برجام با بیان اینکه تمامی اسناد توافق تقریبا آماده شده از حل برخی از مسائل اصلی مورد اختلاف میان طرفین خبر داد. رئیس تیم ایران در مذاکرات وین ضمن تاکید بر اینکه انجام مذاکره غیر مستقیم آسان نیست افزود هیئت‌های مذاکره کننده باید برای تصمیم گیری درباره مسائل باقی مانده به پایتخت‌های خود برگردند. آقای عراقچی بدون ارائه جزئیات درباره اختلافات موجود گفت اکنون برای طرفین کاملا روشن شده است که ابعاد این اختلاف چیست. معاون وزیر خارجه ایران تاکید کرد زمان تصمیم گیری برای طرفهای مقابل ما فرا رسیده است. دور ششم مذاکرات احیای توافق برجام با حضور ایران، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و آلمان به همراه اتحادیه اروپا در پایتخت اتریش برگزار شد. هیئت آمریکایی حاضر در این مذاکرات با استقرار در هتل دیگر در وین به صورت غیر مستقیم در این مذاکرات مشارکت دارد. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری منتخب در ایران فردا دوشنبه نخستین نشست خبری خود را به عنوان رئیس دولت بعدی و هشتمین رئیس جمهوری ایران برگزار می‌کند. به گزارش خبرگزاری‌ها در ایران این نشست که به مکان آن هنوز اشاره نشده در ساعت 14 به وقت محلی برگزار خواهد شد. ابراهیم رئیسی در انتخاباتی که حدود 52% از ایرانیان در آن شرکت نکردند توانست با کسب تقریباً 62% آرا به مقام ریاست جمهوری برسد. نتایج نهایی در حالی اعلام شد که بر اساس آمار رسمی این پایین‌ترین میزان مشارکت در یک انتخابات ریاست جمهوری در ایران بوده است. آمار منتشر شده از طرف وزارت کشور جمهوری اسلامی درباره تعداد رای دهندگان و آرای اخذ شده به دلیل عدم وجود نهاد مستقل انتخاباتی و عدم حضور ناظران بین المللی از طرف شماری از نهادهای داخلی و خارجی مورد قبول نیست. کمیسر حقوق بشر دولت آلمان باربل کوفلر در واکنش به انتخاب ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهوری بعدی ایران در توییتی از این موضوع ابراز نگرانی کرد. خانم باربل در حساب توییتریش با تاکید بر آنچه که مشارکت پایین مردم ایران در انتخابات خواند نوشت صدای مردم ایران که خواهان آزادی و حقوق بشر هستند باید شنیده شود. کمیسر حقوق بشر دولت آلمان با بیان اینکه حقوق بشر قابل مذاکره نیست افزود این نگران کننده است که رئیس جمهوری منتخب در ایران تا کنون درباره گذشته خود روشنگری نکرده است. پیش از این نیز اگنس کالامار دبیر کل سازمان عفو بین الملل گفته بود ابراهیم رئیسی به جای رئیس جمهوری شدن در ایران باید برای جنایت علیه بشریت محاکمه شود. همچنین در خبری دیگر یائیر لاپید وزیر خارجه اسرائیل در واکنش به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایران ابراهیم رئیسی را قصاب تهران و یک افراطی خواند که مسئول قتل هزاران ایرانی است. اشاره وزیر خارجه اسرائیل به نقش ابراهیم رئیسی در جریان کشتار دست جمعی هزاران زندانی سیاسی در تابستان سال 1367 است. ابراهیم رئیسی در تابستان 67 معاون دادستان تهران و یکی از اعضای گروه 4 نفره مشهور به هیئت مرگ بود که درباره کشتن زندانیان عقیدتی سیاسی تصمیم گیری می کرد. در همین حال سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل نیز در بیانیه‌ای هشدار داد که جامعه جهانی باید در مورد انتخاب ابراهیم رئیسی در ایران نگران باشد. لیور خیات سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل در این بیانیه تاکید کرد که ایران افراطی ترین رئیس جمهوری تاریخ خود را انتخاب کرده است. اما تنها یک روز پس از پیروزی ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری، معاونش غلام حسین محسنی اژه‌ای اعلام کرد 10 میلیارد دلار از مطالبات ارزی بانک مرکزی متعلق به یکی از وزارتخانه‌های دولت حسن روحانی است. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای اژه‌ای به نقل از رئیس بانک مرکزی تعداد افرادی را که ارز صادراتی دریافت کرده و باز نگرداندند را 18000 نفر اعلام کرد. او میگوید این افراد بیش از 19 میلیارد دلار ارز دریافت کردند. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با روشنک آستارکی، روزنامه‌نگار اقتصادی مقیم قبرس، و ابتدا از دلایل طرح این موارد یک روز پس از پیروزی ابراهیم رئیسی پرسیدم. روشنک آستارکی:
راستش من فکر میکنم با توجه به صحبت‌های ایشون، به ویژه تأکیدی که کرده که مبارزه با فساد هم در قوه قضاییه و هم خارج از اون در جریانه، و بعد اشاره کرده به پرونده مهدی جهانگیری، موضوع این هست که میخواد بگه الان اگر ابراهیم رئیسی در مقام رئیس دولت و رئیس قوه مجریه هم بیاد، اون سیاست مبارزه با فسادش رو میخواد ادامه بده و احتمالاً بخشی از اعضای دولت هم در ماه‌ها و هفته‌های آینده بعد پاسخگوی اون اتهامات فساد یا تخلفات اقتصادی باشن که توی این چند سال اخیر مطرح شده.
خب خانم آسترکی، بنا به اظهارات محسنی اژه‌ای که 18000 نفر از بانک مرکزی حدود 19 میلیارد دلار ارز صادراتی گرفتن و برنگردوندن، یکی از وزارتخانه ها هم که 10 میلیارد دلار بدهی ارزی به بانک مرکزی داره، بنا به این اطلاعاتی که شما مطرح کرده، اگر درست باشه باید منتظر چه اتفاقی باشیم؟
موضوع این هستش که یه مقدار در مورد بحث ارزها اصولاً آمارها دقیق نیست. یعنی یکی از مشکلاتی که ما در اقتصاد ایران باهاش روبرو هستیم، به ویژه فعالان اقتصادی که تو حوزه صادرات و واردات هستن، خب اینها بعد آمارهای بانک مرکزی دقیق باشه و اینا بر اساس این آمار بتونن پیش بینی یا ارزیابی کنن و برنامه‌هاشون رو بچینن، که خب می‌دونیم در دولت روحانی خیلی از آمارهای اقتصادی که بانک مرکزی ارائه می‌داد پنهان شد و در واقع سانسور شد. الان این آماری هم که مطرح میشه کلا آمار دقیقی نیست، چون برخی آمارهای دیگه و محاسبات دیگه نشون میده که 15 میلیارد دلار از ارزهای صادراتی فقط در سال 97 و 98 به کشور باز نگشته. منتها بحث این هست که چه باید کرد یا چه میخواهند بکنن. این هست که خیلی از این ارزها به مافیاهای اقتصادی داده شده و اینها اصلا اساساً از کشور خارج شده. یعنی ما همون جوری که ارز بازنگشته یکی از آمارهای زیادمون هست، یه موضوع دیگه ما خروج سرمایه از کشوره و بحث اینجاست که حالا قوه قضاییه با چه سازوکاری میتونه بیا با این مافیاها روبرو بشه. خیلی از این مافیاها در چرخه دور زدن تحریم در وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزی بوده که این ارزها رو به دست آوردن، به دلیل اینکه به این بهانه که ما کالاهای اساسی و حیاتی رو وارد می‌کنیم، ارز رو گرفتن، بخش از کالا وارد شده، موضوعی که ما توی نهادهای دامی داشتیم، و بعد اصلا این کالا وارد بازار نشده یا معلوم نیست اون ارز چه بلایی سرش آمده. در چه بحث اینجاست که تا زمانی که ما شفافیت اقتصادی در کشورمون نیست و اینها به اسم دور زدن تحریم این ارزها رو گرفتن و به هر حال بخشش رو مشخص نیست چه کاری کردن، قوه قضاییه با چه سازوکاری خواهد تونست که این ارزها رو پس بگیره؟ یعنی من تصورم این هست این بیشتر یه نوع شعار دادن و فضاسازی هست به نفع دولت جدیدی که قراره با ریاست ابراهیم رئیسی آغاز به کار بکنه.
پایگاه خبری تسنیم گزارشی منتشر کرده که دولت ابراهیم رئیسی وارث کسری بودجه 350000 میلیارد تومانی خواهد بود از دولت حسن روحانی. این اطلاعات چقدر ممکنه درست باشه و اگر درسته چنین کسری بودجه چقدر در حین انتقال دولت‌های گذشته سابقه داشته؟
ببینید، به هر حال سیاست‌های اقتصادی 4 دهه گذشته یک روند صعودی توی بحث کسری بودجه ایجاد کرده و این جدای از بحث تحریم ها که باعث شده ارزآوری به کشور کاهش پیدا بکنه، یک معضل و مشکل دیگه که باعث بروز چنین مسئله توی کسری بودجه شده، بودجه بندی های نادرست، ارقام پنهان در بودجه نویسی و همینطور همین مافیاهای فساد اقتصادی که به جناها و به هر حال بخش مختلف حکومتی متصل هستن و دارن تغذیه میکنن از منابع کشور. بحث اینجا هستش که دو سوال پیش میاد و اون این هستش که این کسری بودجه رو بر اساس بحث تحریم ها پیش بینی میکنن، یعنی بحث اینجاست که اون منابع درآمدی که دولت پیش بینی کرده برای درآمدهای ارزی، کارشناسان اقتصادی معتقدن که در یک فضای موهومی اینها این ارقام نوشته شده و با توجه به تحریم و وضعیت رکود اقتصادی چنین درآمدی نخواهد بود و درنچه بودجه دچار کسری میشه. منتها یک بحث دیگه‌ای که به نظر من مهم هست این هستش که پس آقای رئیسی با علم به این ارقام به چه شکلی این همه وعده‌های اقتصادی به مردم داده و به چه شکلی میخواد در دولتش این وعده‌ها رو عملی کنه. یعنی منظور این هستش که این کسری بودجه وجود داره واقعا و در دولت‌های پیشین هم همیشه وجود داشته، منتها ارقام بالا میره به دلیل اینکه ساختار دچار مشکله و یک چرخه باطلی در هر سال داره توی اقتصاد ایران در واقع تکرار میشه و این تکرار باعث میشه ارقام کسری بودجه یا رکود افزایش پیدا بکنه. منتها بحثی که سوالی که به نظر من خبرگزاری حامی ابراهیم رئیسی باید بهش پاسخ بدن اینه که با همچین ارقامی چطوری این وعده های اقتصادی به مردم داده شده و از اونها رأی جمع شده.
روشنک آسترکی بود، روزنامه‌نگار اقتصادی مقیم قبرس. در ادامه گفتگو با تحلیلگران و کارشناسان درباره رأی‌گیری روز جمعه و نتایج و پیامدهای آن، همکار ما شهرام میریام با مهدی اصلانی، یکی از جانبه در بردگان کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 67 گفتگو کرده. آقای اصلانی در این گفتگو یادآور شده که آماده است در هر دادگاه بین المللی حاضر شود و درباره نقش ابراهیم رئیسی در اعدام زندانیان سیاسی آن سالها شهادت دهد. مهدی اصلانی تا کنون 4 کتاب مستند در مورد این وقایع در آلمان منتشر کرده است. بشنویم این گفتگو رو.
همان گونه که بر همگان دانسته بود، این چیزی که در واقع انتخابات نیست نامش و حق رأی دادن، چون ما در ایران اسلامی با حق انتخاب مواجه نیستیم ولی با حق رأی دادن بر کسانی که هم از پیش تعیین شدن مواجه هستیم. افزون از این، در تمام دنیا و در تمام حکومت‌های تک ساخت قاتل رو تلاش میشه که پنهان کنن. در حکومت اسلامی قاتل ویترین نظامه. ابراهیم رئیسی قاتل از نوع مرغوب و نفیس، اون نه به شهادت به اصطلاح من ضد انقلاب که در فایل صوتی باقی مونده از دیدار هیئت مرگ با آیت الله منتظری در تاریخ 24 مرداد سال 67، یکی از کسانی که فرد دوم وقت نظامی آیت الله منتظری اونها رو جنایتکار خونده و گفته روی جنایات دیگر رو سفید کردین، کسیه که در حال حاضر پس از این مضحکه انتصاب حکومتی ریاست قوه اجراییه و باید بره بشینه در ساختمان پاستور. بسیاری از زنده ماندگان و از جمله من در اون تابستان مخوف در سال 67، اگر شرایطی فراهم بشه در هر دادگاه منصف و عادلانه جهانی میتونیم شهادت بر قاتل بودن رئیسی بدیم. شاید یکی از ننگین ترین نظام ها و بی اخلاق ترین های اون رو ما در تاریخمون باهاش مواجه باشیم.
آقای اصلانی، به نظر شما وضعیت جامعه مدنی ایران در دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی چگونه خواهد بود؟
اون چه که به پرسش شما برمیگرده، در دوران که پیش رو داریم شواهد به ما میگن که به سمت بسته شدن و به سمت کره شمالی شدن حرکت خواهیم کرد. این البته معناش این نیستش که مبارزات مدنی در ایران ادامه نداشته باشه. جامعه مدنی ایران راه خودش رو پیدا کرده و اون نگویی به کلیت تمامی جناح‌های حاکمه، این رو ما در 4 آینده شاهد تشدیدش خواهیم بود. اما اینکه رئیس جمهور در این راه قدم برداره مطلقاً چنین نیست. باید بدون هیچ شرم و خجالت، من از زاویه خودم دارم میگم، باید بدون هیچ شرم و خجالتی ما فریاد باید بکنیم. میبایستی که دیسکورس یا گفتمان براندازی و نیستی این حکومت رو بدون هیچ شرم و خجالت فریاد کردیم، هم صدا با کسانی که دارن از حکومت اسلامی برمیگذرند باید در تقویت صدایی که در کلیت خودش نگویی به تمامی جناهای نظام ولایی رو داره فریاد میکنه، با اون صدا ما باید هماوایی بکنیم، تقویت صدای روشنفکری ایران باشیم. بیشمار شرافتمندانی که نباید پشتشون رو خالی بگذاریم، نباید اونها حس بکنن در داخل از وجود چنین اپوزیسیونی شرم کنن که بیرق به دست میره و میسه توی در واقع صف سفارتخونه ها و میخواد رأی بده. اونها در زیر شدیدترین فشارها در پاسداشت کرامت انسانی حرمت رأی خودشون رو حفظ کردن و ما میبایستی که در حقیقت